بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام على سیدنا محمد و آله الطیبین الطاهرین سیما بقیت الله فی العالمین روحی و ارواح العالمین له الفدا. و فصل الخطاب عندكم، ادامه سخن درباره یکی از فرازهای نورانی زیارت جامعه کبیره و درسی از امام شناسی درباره داوری عادلانه. سخن در این فراز بود که فصل الخطاب عندکم یعنی چه؟ گفتم فصل الخطاب در واقع الخطاب الفصل است، یعنی سخن گفتن فصل. سخن گفتن فصل در عربی و در روایات اسلامی خصوصا چند معنا می داشته باشه. گفتیم این فصل الخطاب عندکم اشاره به آیه 20 از سوره صاد است و آتیناه الحکمت و فصل الخطاب، ما به داوود حکمت دادیم و فصل الخطاب دادیم. یک معنای فصل الخطاب یعنی سخن گفتن روشن. داوود هم سخن خوب می گفت هم خوب سخن می گفت. اهل بیت امراء کلام بودند. معنای دوم فصل الخطاب قانونی است که نزاع متنازعین رو پایان میده. معنای سوم از فصل الخطاب که مورد صحبت است در این جلسه و جلسه قبل نشد پایان پذیرد، داوری بر اساس واقعه. یکی از خصوصیات حضرت داوود این بود که در دوران او مواردی بر اساس واقع با الهام الهی حضرت داوود قضاوت کرد، نه بر اساس قانون. قانون واقع رو کشف نمی کنه. قانون ضروری است برای دادگاه، ولی کن قاضی علم غیب ندارد که حق کدام است و باطل کدام، کدام حق می گوید کدام باطل. قانون باید باشه، طبق قانون حق رو به یک طرف می ده و از یک طرف سلب می کنه. ولی یک مرتبه بالاتر در داوری، داوری بر اساس واقع هست که عرض کردیم حضرت داوود مواردی داشته. امیرالمؤمنین علیه السلام هم در ایام حکومتش مواردی داشته داوری بر اساس واقع که خود حضرت تعبیر کرده قضاء داوود. این داوری داوود گونه است که حالا فرصت نیست من به اون موارد بپردازم. ولی یه از امام زمان علیه السلام هم وقتی که ظهور کند طبق روایاتی که ما داریم یا بعضی از روایات قضاوت بر اساس واقع میکنه. حالا این موردی که حضرت داوود علیه السلام یا مواردی که حضرت داوود بر اساس واقع از قضاوت کرد چی بود که قرآن فرماید و آتیناه الحکمت و فصل الخطاب؟ یکی از اون موارد اینجا بود که در کافی مرحوم کلینی جلد 7 صفحه 423 نقل کرده. در کتاب مثنوی هم این با تفاوتی به شعر در آمده. اونطور که در کافی هست این است که در زمان حضرت داوود علیه السلام دو نفر نزاع کردن بر سر یک گاو. آمدن پیش حضرت داوود، این گفت گاو مال منه، او گفت مال منه. این هم شاهد آورد، اون هم شاهد آورد. هم اون کسی که گاو دستش بود شاهد آورد که مال منه، هم اون کسی که ادعا می کرد گاو مال منه شاهد آورد. داوود توانست قضاوت بکنه، داخل محراب عبادت شد، با خدا مناجات کرد، گفت خدا یا من نمیتونم، اینم شاهد داره اونم شاهد داره، حق رو به کدام بدم؟ به او وحی شد که گاو رو از دست اون کسی که هست بگیر، بده به اون طرف که مدعی است و هر اینه. علاوه بر اینکه این گاو رو میگیری به اون مدعی میدی، گردن این شخصی که گاو دستش هست رو هم بزن بکش. خب تعجب کرد، دو نفر آمدن سر یک گاو دعوا دارن، یکی گاو دستشه زلیده به اصطلاح، یکی هم ادعا داره، هر دو هم شاهد دارن. به او وحی شد که گاو رو از دست این که هست بگیر، بده به اون طرف که مدعی است، این طرف هم گردن بزن. فردا آمد در مسند قضاوت حضرت داوود و گفت حکم اینه. بنی اسرائیل سرصداشون در آمد که آخه چیه تو قاعده؟ باید این کسی که دستش هست، ذلیت هست، باید گاو دستش. حالا یه کسی آمده ادعا کرده، شاهدم آورده، گاو میگیری بهش میدی، حالا این توضیحات از منه دیگه، گردن این که گاو دستشه چرا اینو میکشی؟ خداوند به او وحی کرد بهشون اونجوری جواب بده. این گاو در واقع از نظر قوانین قانون ظاهری بخوای حکم بکنی اینجور باز حکم بکنی، ولی کن در واقع این گاو مال اون کسی است که ادعا داره و این گاو پدر او یا جد او، این گاو مال او بوده و این طرف او رو کشته، یعنی پدر او رو کشته و این گاو رو گرفته. بنابراین نه تنها گاو مال او نیست، این دوتا شاهدی هم که آورده دروغ هست، نه تنها گاو مال او نیست بلکه این قاتل هم هست. او طرف میتواند قصاصاً هم گاو رو بگیره، هم به جرم کشتن پدرش قاتل رو قصاص کنه. این جریان نیست که در کافی آمد، ولی در مثنوی این جریان مفصل تر هست. حالا در جای دیگه مولانا دیده بوده، روایت دیگری بوده، تفصیل میده، خیلی زیبا این رو به شعر در آورده که میگه جوانی بود مدت‌ها دنبال یه روزی حلال بود، از خدا خواسته بود خدا یه روزی حلالی به من بده. یه روز نشسته بود دید یه گاوی خلاصه وارد خونه‌اش شد. بله، یه گاوی وارد خونه شد، گفت لابد همینه که ما مدت‌ها دعا می‌کردیم که یه روزی حلالی، همینه دیگه. گرفت گاوه رو سرش رو برید که بخوره، به عنوان یه دعاش مستجاب شده و گاو رو، گوشت گاو رو می‌خوره. صاحب گاو رسید، گفت گاو من چرا کشتی؟ این گاو مال من. و رفتن پیش حضرت داوود. حضرت داوود حکم کرد که بله، خب این گاو مال صاحب گاوه، اونم شاهدم داره تو خونش بوده، این گاو اومده تو خونت، من گاو اومد تو خونت، باید بگیری بکشی. خلاصه حق رو داد رو. جوانک شروع کرد به گریه کردن که عجب، ما مدت هاست از خدا روزی حلال خواستیم، حالا فکر میکردیم روزی حلال آنه مال مردم بوده، آمدیم با سوز و گداز خلاصه با خدا مناجات میکرد که حضرت داوود احساس کرد که این در زیر کاسه، به تعبیر من نیم کاسه هست، یه مقداری باید صبر کنه. گفت حالا شما پس برید، من فردا بیاد دوباره من تأملی کنم، مثلا به تعبیر من دوباره حکم قطعی رو فردا میدم. حضرت داوود رفت در محراب و مناجات کرد با خدا. خداوند واقع رو به او الهام کرد. که واقع این گاو ماله این همین جوانی است که آمده گاو خونش. فردا در مسند قضاوت نشست و حالا اجمالش رو من میگم، حالا کسی میخواد تفسیرش ببینه به دفتر سوم مثنوی، اونجا تفسیرش در اونجاست. آمدن متنازعین پیش حضرت داوود، دیدن حضرت داوود لحنش عوض شده، روش کرد به اون کسی که مدعی گاو بود، صاحب گاو به حسب ظاهر بود، گفت بیا خب این جوان حلالش کن و از گاو چشم بپوش. گفت چرا؟ گاو من هست، آمده تو خونش، باید گاو منو بده. گفت که دست بردار و الا کارت مشکل تر میشه ها. گفت چی؟ گفت که علاوه بر اینکه گاو باز بدی، برو هر چی هت داری، دارایی، امکانات، پول، زندگی، چی داری، برو اونم بده به این جوان. این دیگه فریادش بلندتر شد، این چه جور قضاوتیه؟ گاو من آمده تو خونه، این حالا میگی که گاو رو بهش بده، ثروتت هم بهش بده. گفت اگه اینا ندی کارت مشکل تر میشه ها. گفت نه، باید ثابت بشه. گفت باید ثابت بشه. گفت بله. آمد با عده‌ای مثلا از بنی اسرائیل، آمد پای یه درختی آوردن اونجا، گفت اینجا رو بکنه، اینجا رو کندن، دیدن یه مش جمجمه و استخوان در آمد. گفت بله، خداوند به من این مسئله رو، راز تو رو فاش کرد، تو غلام پدر این بودی یا جد این بودی و در گذشته این رو او رو کشتی و اینجا دفنش کردی و پولاشو برداشتی، بنابراین هرچی پول داری الان تو غلام او بودی، پولها مال این بچه هست، این جوانه، و این گاوم مال او هست، بنابراین هم قصاص باید بشی، اشته باید بشی و هم پولها رو باید بدی، هم گاو مال اینه. که حالا در اون روایت هم داره که در ذیل اون روایت داره حضرت میفرماید، یعنی وحی شد به حضرت داوود، فاذا جاء مثل هذا فاحكم بينهم بما ترى ولا تسالني ان احكم حتى الحساب. وقتی به تو میگن قضا، بر اساس قانون قضاوت کن، اگه بخوای واقع رو کشف کنی خیلی مشکل میشه، یعنی مردم تا به تحمل قضاوت بر اساس واقع رو ندارن. حالا اینجا میشد فرض کنید که این جوان بره و اون استخونها رو در بیاره اثبات بکنه. در خیلی جاها هست که واقع جوری شده که دیگه قابل اثبات نیست. مردم یعنی توده مردم تا به این که قضاوت و داوری بر اساس واقع باشه، این رو بر اساس قانون حکم کن، بگذار مشکل حل بشه. و این که در بعضی از روایات موقعی که امام زمان علیه السلام ظهور می کند بر اساس واقع حکم می کند، یعنی توده مردم به جوری شدن، انقدر رشد فکری و عقلی پیدا کردن، فرهنگ مردم انقدر قوت پیدا کرده که تاب قضاوت و داوری بر اساس واقع رو دارن. پس یکی از خصوصیات اهل بیت شد چی؟ فصل الخطاب، به معنای این که اونها قدرت داوری بر اساس واقع رو دارن. یه معنای دیگه هم داره، یه پرده دیگه هم داره این، هم آیه و هم این فراز از زیارت نورانی جامعه، و اون علم به لغت‌های مختلف هست. حضرت داوود علیه السلام یکی از خصوصیاتش این بود که با حیوانات حرف میزد، با پرنده ها حرف میزد. علمنا منطقت طیر، با سخن گفتن حیوانات حرف میزد. در قرآن داره که قالت نملتون یا ایها النمل ادخلوا مساکنکم لا یحتمنکم سلیمان و جنوده، که بعد حضرت سلیمان خندش گرفت و با مورچه حرف زد. یا با هدهد حرف زد، جئتو که من سبع این به نبع این یقین ادنی وجد تم رعتن تملک هم و اوتیت من کل شیء و لها عرشون عظیم وجد توها و قوم ها یسجدون علی شمس من دون الله. دید که هدهد نیست، گفت چرا هدهد غایب امروز؟ گفت لو عذبنه عذابا شدیدا او لعذبنه، خلاصه تنبیهش میکنم که هدهد رسید. گفت چی؟ گفت من از یک خبر خیلی خوبی برات آوردم، جئت که من سبعین به نبین، از ملک سبا برات خبر آوردم. اون خبر چیه؟ یه خانومی اونجا حکومت میکنه و سلطنت میکنه که بلقیس نامش بود که در قرآن نیست. این داره حکومت میکنه، یسجدون لشمس من دونه، اینا آفتاب پرست هستن که اون داستانش مفصل در سوره نمل آمده. حضرت داوود سخن گفتن حیوانات رو میدونست، سخن گفتن پرندگان رو میدونست و با لغت‌های مختلف آشنا بود. وقتی سخن پرندگان رو بدونه دیگه معلومه دیگه، لغت‌های آدم‌ها که به زبان‌های مختلف ترکی، فارسی، انگلیسی، فرانسوی، هندی، دیگه اون خیلی ساده‌تر از اینها. اهل بیت هم همین شدن. فصل الخطاب یعنی این که با مخاطب، با انواع مخاطبین، حالا انسان باشه، انسانش عرب باشه، عجم باشه، عجمش هر لغتی باشه، حیوانات باشه، پرندگان باشه، این قدرت سخن گفتن روشن با اونها داره. هم سخن اونها رو میفهمه، هم او میتواند اونها سخن بگه. اینم یکی از معناهای فصل الخطاب هست که در روایات هم داریم، که در کتاب اهل بیت در قرآن و حدیث هم ما آوردیم که علم اهل بیت به لغات، که علم به لغت‌های مختلف هم در روایات اسلامی فصل الخطاب نامیده شده، که ابو سلط هروی هستش میگه در خدمت امام رضا علیه السلام بودم که ایشون با افراد مختلف میومدن، باهاشون فارس میومد فارسی صحبت میکرد، ترک میومد ترکی حرف میزد، هند میومد هندی حرف میزد، هر لغت عبری میومد یهودی میومد با زبان عبری صحبت میکرد، هر کس که میومد با زبان خودش باهاش صحبت میکرد. من تعجب کردم. بله، کان والله افصح الناس و اعلمهم بكل لسان و لغه، هم افصح الناس بود، فصیح صحبت میکرد، روشن صحبت میکرد و هم بهتر از هر کس با هر لغتی، با هر زبانی صحبت میکرد. من گفتم خدمت آقای، یه روز بهشون گفتم من تعجب کنم شما همه زمان ها رو بلدی. امام رضا علیه السلام فرمود انا حجت الله و ما کان الله لیتخذ حجتا علی قوم و هو لا یعرف لغاتهم، من حجت خدا هستم، خداوند حجتی را بر قوم انتخاب نمی کند مگر اینکه لغت اونها رو، زبان اونها رو میدونه. بعد فرمود اوا ولقک قول امیرالمؤمنین اوتینا فصل الخطاب، آیا این سخن امیرالمؤمنین به شما نرسید؟ این روایت رو ندیدی، نشنیدی که امیرالمؤمنین میفرماد اوتینا فصل الخطاب یا فصل الخطاب، ما فصل الخطاب داده شدیم، خداوند به ما فصل الخطاب داده شده. فهل فصل الخطاب الا معرفت اللغات، آیا فصل الخطاب چیزی جز معرفت لغات هست؟ که این هم یک پرده و یک بیان از فصل الخطاب هست. پس جنبندی عرایز ما در این فراز از زیارت نورانی جامعه کبیره که و فصل الخطاب اندکم، این می شود که یک، اهل بیت روشن سخن می گویند، نیکو سخن می گویند، به گونه ای که مخاطب برای او قابل فهم هست همه مطالب اونها. دو، اهل بیت بر اساس قوانین الهی میان مردم حکومت میکنن، قوانین الهی نزد اونهاست، قوانینی که در محکمه قضا میتوان بین متخاصمین فصل خصومت کرد نزد اهل بیت است. سوم، اهل بیت فصل الخطاب دارند، یعنی این توانایی رو دارند که بر اساس واقع قضاوت کنند، هرچند که تنها امیرالمؤمنین علیه السلام در مواردی بر اساس واقع قضاوت کرد و امام زمان علیه السلام وقتی که ظهور می کند توده مردم به گونه‌ای هستند که دیگه تاب قضا بر اساس واقع رو دارن، بر اساس واقع قضاوت خواهد کرد. و نکته آخر و معنای دیگر این که اهل بیت مسلط به همه لغت‌ها هستند، چه لغات انسان‌های مختلف، زبان‌های مختلف از اقشار مختلف جامعه و هم زبان حیوانات. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.